مأموریت جدید دانشگاه ها برای شناسایی مشکلات استانی. مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم گفت 13 پروژه جهش تولید از طرف دانشگاه ها با توافق بنیاد ملی نخبگان و دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم مورد تایید قرار گرفته است. محمد سعید سیف در خصوص برنامه های مرتبط با مزیت استانی و جهش تولید این وزارتخانه افزود طرح مشارکت دانشگاه ها در افزایش بهره‌وری و جهش تولید، مشارکت دانشگاه ها در بهره برداری از مزیت های استانی، حمایت از پروژه های پیشنهادی مؤثر و طرح عارضه‌یابی مشکلات و نیازهای صنعتی و ارائه راهکار مناسب از رؤوس این برنامه ها به شمار می رود. در حالی که 1:28 از ساعت 20 گذشته، دعوت میکنم تا به اتفاق شنونده کاوش باشیم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام بر شما شنوندگان عزیز. به کاوش پنجشنبه ها خوش آمدید. کاوش برنامه‌ای که هر پنجشنبه ساعت 20 از رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون میشه. اگر میخواید از حوزه‌های فناوری، صنعت و اقتصاد دانش‌بنیان اطلاعات بروزی به دست بیارید، حتماً کاوش رو بشنوید و با برنامه در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه ما در رادیو اقتصاد 30036-37. امشب هم به روال همیشگی مهمان محترمی رو به برنامه کاوش دعوت کردیم و درباره مجموعه فعالیت‌هاشون در یک مجموعه دانش‌بنیان باهاشون صحبت می‌کنیم. پس با من همکاران و مهمانمون همراه باشید.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز. از اینکه کاوش رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزاریم. قرار هست امشب هم با میهمانی محترم گفتگو بکنیم، میهمانی که هم محققن هم دست‌اندرکار حوزه فناوری و به قولی اقتصاد دانش بنیان. آقای مهندس حسن جهدی میهمان ما هستند. آقای مهندس جهدی کارشناس رشته متالورژی هستند و در شرکت مهندسی سطح سوین پلاسما مشغول بکارن. آقای مهندس جهدی سلام عرض میکنم و شبتون بخیر.
بنده هم سلام عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان خوبتون و شب بخیر دارم.
آقای مهندس شما مدیرعامل مجموعه هستید؟
اخیراً نه، بنده حدود 11 سال مدیرعامل مجموعه بودم.
بله.
و حدود 1 ساله که به بخش در واقع تولید پیوستم.
بله.
و بخاطر تمرکز بیشتر.
بسیار عالی. آقای مهندس جهدی چند ساله که شرکت تأسیس شده؟
شرکت سال 1388 تأسیس شده و تا الان فعالیت داره.
11 سال.
بله حدوداً 11 سال. و از بعد به تأسیس فعالیتش رو متمرکز کرده تو حوزه پوشش های نانو ساختار فوق سخت به روش PVD.
شرکت در کجا مستقر هست؟
از بعد به تأسیس ما به عضویت شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در اومدیم. در ابتدا ما در مرکز رشد بودیم و بعد از طی دوره 3 ساله مرکز رشد به پارک علم و فناوری شیخ بهایی پیوستیم و اکنون در پارک علم و فناوری شیخ بهایی مستقر.
بله، خیلی مختصر اگه بخواید راجب تفاوت شهرک های علمی تحقیقاتی و پارک های علم و فناوری صحبت بکنید، مهمترین تفاوت اینها چیه؟
ببینید، شهرک به مجموعه کلی گفته میشه که استارتاپ ها میان و به اصطلاح زمینه سازی براشون انجام میشه که بتونن رشد کنن، اون ایده به دانش فنی و به صنعت تبدیل کنن. بعد از اینکه اون ایده به دانش و صنعت تبدیل شد، اینها وارد پارک علم و فناوری میشن.
بله.
در واقع گام به گام شرکت ها حرکت میکنن تا نهایتا به مرحله تجاری سازی فناوری در پارک های علم و فناوری برسن.
درسته. آقای مهندس جهدی، در توضیح مختصری که ابتدای صحبتاتون داشتین فرمودین که حوزه کار شما در فناوری‌های نوین حوزه نانو فناوری هست و فرمودید که کارتون هم پوشش دهی به روش پی وی دی هست. اگه ممکنه به زبان خیلی ساده برامون راجع به این روش پوشش دهی صحبت بکنید و اینکه کاربرد این پوشش دهی دقیقاً کجاست، در کدوم صنایع؟
ببینید، این تکنولوژی در ایران تاریخچه نوینی داره، اگرچه در اروپا از 1950 استارت خورده، ولی کن به خاطر پیچیدگی فناوری در ایران مجموعه هایی به طور در واقع موقتی،
بله،
حتی با خرید فناوری و تجهیزات این کار رو استارت کردن و بعد از مدتی موفق نبودن به خاطر وابستگی تکنولوژیکشون.
بله.
اینکه اساسا فناوری چی هست به طور خیلی خلاصه اگر بخوام عرض کنم خدمتتون، به این صورت عمل میشه که ما داخل یک محفظه خلأ اون قطعه صنعتی که میخوایم پوشش دهی کنیم رو قرار میدیم و بعد میان داخل این محفظه خلأ که تا فشارهای خیلی کم خلأ میشه، عناصر فلزیه که عمدتاً ما بهشون میگیم رفرکتوری متال،
بله،
مثل تیتانیوم، کروم، وانادیوم و آلیاژ های از این دست رو تبخیر میکنیم، این بخار رو به یون تبدیل میکنیم،
بله،
با یونهای غیر فلزی اینها رو ترکیب میکنیم و به صورت نانو ذراتی روی سطح قطعه رسوب میدیم. محصولش میشه یک پوشش لایه نازک فوق سخت که در واقع میتونه طول عمر اون قطعه رو افزایش بده.
بله.
حالا اینکه این فناوری در چه حوزه‌هایی کاربرد داره، این فناوری به طور کلی دو تا شاخه الان پیدا کرده. یک شاخه در واقع برای کاربردهای تزئینی، چون پوشش‌هایی که داده میشه علاوه بر اون خواصی که داره، حالا خواص ضد سایش و خوردگی، اینها میتونه در ضخامت‌های مختلف و در رنگ‌های متنوع،
بله،
اعمال بشه. یکی از کاربردها شده کاربرد تزئینی که پوشش در ضخامت حدود 0.5 میکرومتر و در رنگ‌های متنوع برای کاربردهایی مثل یراقالات، شیرالات استفاده میشه که عمدتاً مردم می‌بینن به رنگ‌های طلایی، شیرالات طلایی که تو بازار هست،
دستگیر
در طلایی رنگ.
درسته.
کاربرد دومش کاربرد تخصصی ترشه، برای ایجاد مقاومت سایشی روی انواع ابزار و قطعات صنعتی هست که معمولا در ضخامت بالای 4 میکرومتر اعمال میشن. یه مقدار پیچیدگی فناوری اینجا بیشتر هست و در واقع به این علت که لازم پوشش مکانیزم رسوبش روی قطعه خیلی کنترل شده تر باشه، لذا ما تو حوزه اول خب در حداقل 5-6 سال اخیر، یعنی در حوزه تزئینی، حالا بیشتر به استناد مهندسی معکوس در واقع دستگاه‌های چینی،
بله،
و یا واردات دستگاه‌های چینی که برای این منظور، یعنی برای منظور پوشش‌های تزئینی طراحی شدن، خیلی رشد شرکت ها رو داشتیم و میبینیم که اکثر شرکت هایی که تولید یراقالات و شیرالات دارن دستگاه آبکاری خلأ به اصطلاح بهش میگن هم دارن.
یعنی از همون روش مهندسی معکوس رسیدن به این قضیه.
بله. و یا خرید دستگاه از چین.
و شما چطور؟
ما داستان ما خیلی پیچیده تره،
خیلی پیچیده تره، مفصل تره.
یعنی ما برای اینکه بتونیم الان توی پوشش ها در حوزه در واقع پوشش های فوق سخت بتونیم رقیب اروپایی ها بشیم، ما تقریبا یه راه خیلی سختی رو پشت سر گذاشتیم و سالها آرندی کردیم، دستگاهمون رو خودمون ساختیم و حتی یه چندین مرحله با تحصیلاتی که حالا تونستیم از ستاد نانو و معاونت فناوری بگیریم دستگاه رو بهینه کنیم.
بله.
و چندین نسل دستگاه رو هی خودمون ساختیم و بازطراحی کردیم. با بازطراحی دستگاه تونستیم پوشش ها رو بهینه کنیم و به ساختارهای نانویی مطلوب تری برسیم، تا جایی که الان ما هم در بخش ساخت تجهیزات تونستیم به نوعی رقابت کنیم با اروپایی ها، هم در بخش خود پوشش ها و خدمات پوشش دهی.
درسته.
ما در بخش تجهیزات خوشبختانه تنها شرکتی هستیم که تونستیم تجهیزات مخصوص پوشش های فوق سخت رو در واقع به چین صادر بکنیم و حتی بتونیم اینها رو با کیفیتی مشابه کیفیت اروپایی در به اصطلاح قیمتی معادل یک سوم قیمت محصول اروپایی به اصطلاح داشته باشیم.
خیلی خوبه. پس معلومه که آقای مهندس شما و همکارانتون در شرکتتون خیلی موفق عمل کردید و تمام این کارهایی که فرمودین بر اساس دانش و فناوری داخل بوده، چون فرمودید ما پله پله خودمون تجربه کردیم، ساختیم، بهینه کردیم.
بله. ببینید، خب اینطور نیست که بگیم حالا مثلا اگر فرض کنید ما الان هواپیما ساز هستیم، هواپیما رو از اول اختراع کردیم. خب به هر حال با تکیه بر مقالات و پتنت های خارجی اومدیم یک بخش در واقع تحقیقاتی رو پشت سر گذاشتیم و به یه دانش فنی آکادمیک رسیدیم توی این قضیه. بعد اومدیم سعی کردیم این دانش رو به صنعت تبدیل کنیم و گام به گام اونچه که مطالعه کردیم رو حالا بیایم روی صنعت اجرا کنیم. خب به هر حال یک بیسی که استفاده از مقالات و تجربیات اروپایی ها تو این زمینه بوده.
درست.
اما در واقع اینجور نبوده که ما هیچ وقت، من هنوز که هنوزه یه دسته اروپایی رو از نزدیک ندیدم بتونم مثلا چیزی از اون کپی کنم. و نکته جالب توجه اینه که مثلا در سال 92 ما بخش های از دستگاه رو بازطراحی کردیم که الان مثلا در بروشورهای دستگاه اروپایی میبینیم که دقیقا لنگه مال ما رو ساخت.
چقدر جالب.
یعنی 4-5 سال ما زودتر اون رو تونستیم در واقع اون بخش رو بازطراحی و بهینه سازی بکنیم.
آقای مهندس جهدی، بهتون تبریک میگیم بابت این موفقیتی که کسب کردید. فقط شما و همکارانتون چند نفر مشغول به کار هستید در این حوزه؟
بله. ببینید، تیم شرکت در ابتدا یک مجموعه 6 نفره بوده،
یعنی 11 سال پیش.
بله، که شامل سرمایه گذاران و در واقع پرسنل فنی بودن. ما سیاستمون از اول این بود که کلی که تا که قراره تو شرکت فعالیت علمی و صنعتی داشته باشن جزء سرمایه گذاران هم باشن به خاطر حفظ نیروی انسانیمون و اینکه این پرسنل امید داشته باشن به بهبود و خودشون سود ببرن.
بعدی.
از فرایند و سعی و خطا و تلاشی که انجام میدن. و در ادامه 3 یا 4 نفر دیگه هم به این تیم اضافه شدن.
و با چه سرمایه‌ای 11 سال پیش کار رو شروع کردید؟
متاسفانه فرایند پرهزینه‌ای بود.
بله.
حدود 11 سال پیش ما چیزی حدود 240 میلیون تومان هزینه‌مون شد که بتونیم کار رو استارت بزنیم. چون مثلا سال 93 حدود 700 میلیون باز ما هزینه آرندی کردیم و مجموعاً جدای از سرمایه اولیه و مجموع سرمایه گذاری هایی که برای بخش آرندی تو این زمینه شده همین دو قلم هست. مابقی دیگه از درآمد خود شرکت برای آرندی.
درسته. آقای مهندس جهدی، صحبت های شما بسیار آموزنده است، بسیار شیرینه وقتی از کار و تولید و تحقیق صحبت میکنید. من خودم خیلی دلم میخواد که همچنان این گفتگو رو ادامه بدیم. مطمئنا شنوندگان هم میخوان صحبت های شما رو بشنون، منتها با روالی که ما داریم یه رفت و برگشت داریم با یه فاصله موسیقی، بعد در خدمت شما هستیم، گفتگو رو ادامه میدیم. اتفاقا میخوام راجع به این برگشت سرمایه شرکت یه قدری برامون بیشتر صحبت بکنید.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
ممنونم.
شما از اقتصاد دانش بنیان چه میدونید؟ به نظر شما اقتصاد دانش بنیان در جهت نیل به اهداف سال 99 یعنی جهش تولید چه کمکی میتونه بکنه؟ آیا شما یه شنونده در یک مجموعه دانش بنیان مشغول به فعالیت هستید؟ با ما در کاوش رادیو اقتصاد در ارتباط باشید و نقطه نظرهای ارزشمندتون رو به دستمون برسونید. سامان پیام کوتاه 30,000-3637. از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که برنامه کاوش رو همچنان پیگیری بفرمایید. ما باز هم در خدمت شما هستیم تا دقایق دیگر. امشب آقای مهندس حسن جهدی میهمان ما هستند. ایشون کارشناس رشته متالورژی هستند، در شرکتی دانش بنیان در بخش تولیدش دارن به شکل متمرکز الان فعالیت میکنن، اما از حدود 11 سال پیش تا سالها ایشون مدیر عامل این مجموعه بودند. آقای مهندس جهدی توضیح دادن که کاری که در شرکت اساساً انجام میشه یه روش پوشش‌دهی با عنوان PVD رو به جامعه صنعتی عرضه کردن، فرمودن با فناوری که در دست دارن ایشون و همکارانشون نوعی پوشش لایه نازک سخت تولید میشه که در صنایع کاربرد داره، در ابزار و یراق‌آلات استفاده میشه، در بعضی شیرالات این روش پوشش‌دهی استفاده شده و همینطور فرمودن در ابزارهای صنعتی. آقای مهندس توضیحاتم تا اینجا درست بود؟ درست درک کردم صحبت‌های شما رو؟
بله کاملا درست فهمیدم.
خواهش میکنم. در ادامه صحبت های مهندس جهدی از میزان سرمایه گذاری که در شرکت در ابتدا انجام شد صحبت کردن، و اما من خیلی دلم میخواد که از بازگشت سرمایه شرکت هم صحبت بکنن. آقای مهندس جهدی در این مورد هم اطلاعاتی به ما بدید.
خواهش میکنم. عرض کنم خب طبعا مثل دیگر شرکت های دانش بنیان نوپا و دیگر استارتاپ ها، ما در ایران به سختی میتونیم به اون فرایند به عنوان یک فراینده با بازدهی اقتصادی در کوتاه مدت نگاه کنیم. بله. دیدگاه ما هم این نبود. از بعد به تأسیس دیدگاه آرنی داشتیم و میدونستیم که شاید تا 5 سال اول باید هزینه بکنیم تا بتونیم تکنولوژی رو به بلوغ برسونیم و اون صنعت رو به مرحله رقابت با در واقع صنایعی که خوب سالها بود، شاید 50-60 سال سابقه داشتن در اروپا، بتونیم به مرحله رقابت با اونا برسونیم. اما یک نکته رو ما از اول ایمان داشتیم و اون این که وقتی صنعت به بلوغ رسید طبعا ما میتونیم بازگشت سرمایه رو به صورت یک جا داشته باشیم. بله. و این اتفاق برای شرکت عملا در سال 96 افتاد.
یعنی
ما تا سال 96 عملا سود نداشتیم، هر آنچه که در می آوردیم یا بابت هزینه های جاری می شد یا هزینه های آرندی.
بله.
اما از در سال 96 با قرارداد فروش دستگاه به مبلغ حدود 400,000 دلار به شرکت چینی موفق شدیم که شرکت رو وارد فاز سود رسانی،
یعنی میتونیم بگیم که یک بار همه اون هزینه ها رو برگردوندید؟
بله کاملا. یعنی
چی؟ به
در واقع رشد فروش شرکت رو اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم، اگر مثلا فروش شرکت در 89 حدود 35 میلیون تومان بود، این رشد اضافه میشد تا 95 که حدود 400 میلیون تومان بود.
بله.
و 95 یک دفعه ما یک فروش 3 میلیاردی داشت و الان خب چون بازارمون بازار بین المللی بود، تحت تاثیر بحث پندمیش قرار گرفتیم، تحت تاثیر بحث
بیماری کرونا.
بله یه مقداری خب رفت و آمدها به خارج از کشور و شرکت در نمایشگاه‌ها دیگه برامون غیر ممکن شد.
بله.
به علاوه این که یه مقداری بحثای اقتصادی در واقع آمیخته با بحثای سیاسی و در واقع بحث تحریم و این داستان‌ها هم تاثیرگذار بود تا حدودی. ما تا حدودی یه مقداری از بازار بین‌المللی از سال 97، از اواخر 97 که ما قرار بود در واقع با یه شرکت چینی 5 دستگاه فروش داشته باشیم به ارزش 3 میلیون دلار. این قضیه استاپ شده تا الان که در خدمت شما هستیم، ولی کماکان امیدوار هستیم که انشالله با رفع این مشکل بتونیم وارد بازار بشیم.
انشالله ما هم دعا میکنیم که این موانعی که فرمودید به نوعی به هر حال برطرف بشه و اسباب کار شما و همکارانتون بیشتر فراهم بشه که خب به نوعی باز به رونق اقتصاد کشور عزیزمون ایران کمک میکنه.
یک نکته رو عرض بکنم که این در بحث فروش دستگاه در بازار بین الملل بود.
بله.
این بحث تحریم ها تماما برای ما و مجموعه ما ضرر نبود، یعنی یک فرصت
در بازار داخل منظورتونه.
بله، یعنی وقتی بازار خارج به خصوص مشتری های ما که عمدتا شرکت های خودروساز و شرکت های بزرگ نفت و گاز پتروشیمی بودن، اینها امکان واردات قطعه براشون کمتر فراهم شد، بازار رو به سمت ما سوق داد و ما تو بحث خدمات پوشش دهی کماکان رشد فروش رو داشتیم. یعنی علی‌رغم بحث بیماری کرونا و علی‌رغم بحث تحریم ها ما نتونستیم دستگاه به خارج از کشور بفروشیم دیگه، ولی تو بازار داخلی رشد چند برابری فروش رو داشتیم.
بله. آقای مهندس جهدی، ما داشتیم میهمانانی که در برنامه کاوش باهاشون صحبت کردیم، فرض بفرمایید یه فناوری در حوزه پزشکی رو در دست دارن. اونها خب بیشتر کشورهای اطراف ما رو مد نظر قرار دارن برای صادرات، با خاطر اینکه خب کشورهای اروپایی یا آمریکایی ممکنه خیلی هاشون اون فناوری رو در دست داشته باشن و ما به این سادگی ها نتونیم وارد اون بازار شیم. اما شما و همکارانتون دستگاهی تولید کردید که پوشش لایه نازک سخت رو انجام میده، در صنایع مورد استفاده است. از صحبتاتون پیداست که اتفاقا میتونیم به کشورهای دورتر و حتی کشورهای توسعه یافته هم ما این صادرات رو داشته باشیم. میخوام بفهمید که چشمنداز شما برای صادرات چیه دقیقا، یا چه برنامه ریزی دارید؟ شاید از این تجربه شما و برنامه ریزی شما در حوزه صادرات شنوندگان ما دستن در کاران حوزه فناوری و صنعت هم بتونن استفاده بکنن، با تجربه شما هم آشنا بشن.
خواهش میکنم. ببینید، شرکت هایی که در حوزه دانش بنیان و محصولات دانش بنیان فعالیت میکنن، به نظر من در گام اول باید دید درستی نسبت به محصولشون و اون گرید بندی و اون جایگاهی که محصولشون از لحاظ کیفیت و قیمت تمام شده در مقایسه با بازار جهانی داره به یه دیدگاه خیلی روشن و شفافی برسن. اگر این دیدگاه رو برسن، به راحتی میتونن بازار هدف رو درست تشخیص بدن، چون کشورهای توسعه یافته عمدتا مشتری ما محسوب میشن. خب خیلی خوشبین نبودیم که مثلا بتونیم این دستگاه رو توی عراق یا توی مثلا آسیای میانه خوب بفروشیم.
بله.
بیشتر دیدگاهمون به کشورهایی بود که هم ضعف تکنولوژیک توی این قضیه دارن، هم خیلی پرمصرف و هم توسعه یافته هستن.
بله.
ولی در کاربرد صنعتی این تجهیزات براشون خیلی مهمه. ارزیابی که کردیم آسیای شرقی و جنوب شرقی مثل کره، مثل چین، مثل مالزی، مثل اندونزی، اینها خیلی برای ما بازارهای مناسبی بودن. البته این رو هم خدمتتون عرض کنم که توی این راستا ستاد توسعه فناوری نانو خیلی دیدگاه روشن و راهنمایی خوبی به ما کرد.
بله.
که چطوری و از کجا، یعنی تحلیل بازار خوبی داشتن اونها و توصیه‌هایی به ما داشتن که توی این کشورها ورود پیدا کنیم.
درست.
و این نکته رو خدمتتون بگم که ورود به بازار اروپا و در واقع به اون رأس بازار بین المللی کار ساده‌ای نیست برای هیچ محصول دانش بنیانی در ایران، و شرکت‌ها بهتر هست که حالا حتی اگر محصولشون رو در جایگاه بالایی میبینن از لحاظ سطح فناوری و حتی قابل رقابت میبینن، بیان در گام اول شروع کنن به در واقع صادرات به بازار درجه دو.
بله.
مثلا همین بازاری که ما شروع کردیم، بازاری مثل چین یا آسیا یا حالا بسته به نوع فناوریشون.
بله.
و بیان به این طریق هم تجربه صادراتی خودشون رو بهبود بدن، هم توی این فرایند عیوب فناوری و تجهیزاتی که دارن تولید میکنن رو بهتر میتونن بشناسن و بهتر جنبه رقابتیش رو با محصول رأس اروپایی مقایسه کنن. و بعد از یک بازه زمانی مثلا 2 یا 3 سال که تونستن تو حالا بازار مدیوم ورود پیدا کنن در عرصه بین المللی، بیان دیگه از محصولشون که خیلی مطمئن شدن استانداردهای مربوطه رو بگیرن، مشاوره بگیرن از مجموعه هایی مثل معاونت علمی فناوری و ستاد نانو که بتونن در واقع اون استانداردهای لازم و اون پیش نیازهای لازم رو برای ورود به بازار اروپا کسب کنن و مطمئنن اگر در این نقطه قرار بگیرن به راحتی با شرکت در یک نمایشگاه اروپایی محصولشون رو میتونن به راحتی ارائه کنن.
متشکرم آقای مهندس جهدی از توضیحات شما و فرصتی که گذاشتید برای گفتگو با برنامه کاوش. امیدوارم باز هم فرصت باشه بتونیم راجع به ابعاد دیگر فعالیت صنعتی و اقتصادی شما بیشتر صحبت بکنیم. سلام ما رو به همکاران خودتون در شرکت برسونید.
سپاسگزارم. مندم تشکر میکنم از شما و همکارانتون و شنوندگان خوبتون. شبتون بخیر.
براتون موفقیت بیشتر آرزو میکنیم. شبتون بخیر و خداحافظ.
خدا نگهدار.
سپاسگزارم که با کاوش این هفته هم همراه بودید. تا پنجشنبه شب دیگر حوالی ساعت 20 خدایان رو نگهدارتون.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز و همراهان گرامی. تشکر میکنیم از همراهیتون با پخش شبکه رادیوی اقتصاد کماکان روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما گفتگو میکنیم. سامانه پیامک 3637 مثل همیشه پل ارتباطی شما با ماست، به شرط اینکه ابتدای پیامکتون بنویسید پخش. ضمن اینکه امیدواری مجموعه برنامه‌هایی که از این رادیو تقدیم حضور شما میشه برنامه‌های مطلوب و دلخواه شما باشه، مورد استفادهتون قرار بگیره، برنامه‌های مفید باشه دیگه. خلاصه شما رو دعوت میکنم به اینکه مثل همیشه در کنار مدیران و برنامه‌سازان رادیو اقتصاد باشید، به ما کمک کنید برای بهتر شدن، که شعار ما این هست، برای بهتر شدن همیشه فرصت باقی است. بفرمایید که بیشتر چه مباحث اقتصادی مد نظرتون هست و تمایل دارید که برنامه‌سازان در این رادیو به اون بپردازند. برنامه های ایدئال شما چه برنامه هایی هست؟ در کل توقع و انتظار شما از این رسانه شنیداری چیست؟ یادآوری میکنم سامانه پیامکی 3036-37 پل ارتباطی شما. ضمن که میتونید به عملکرد ما نمره هم بدید که امیدواریم نمره قبولی رو از شما بگیریم. مدام به هم یادآوری بکنیم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو در راستای کنترل کرونا. میدونید که متاسفانه این روزها آمار به شکل بسیار وحشتناکی بالا رفته، هم آمار مبتلایان و هم متاسفانه آمار فوت شدگان. برای اینکه این کنترل بشه، ضمن اینکه خود دولتی ها موظف هستند به نکاتی اهمیت بدن، توجه داشته باشن در راستای حفظ جان شهروندان، خود شهروندان هم موظف هستند به حفظ جانشون و رعایت دانشنامه های بهداشتی. ماسک رو هنوز خیلی ها جدی نگرفتن. بعضی ادعا میکنن که اوضاع اقتصادیمون خوب نیست و نمیتونیم برای همه افراد خانواده ماسک تهیه بکنیم، ماسک های یک بار مصرف. دوستان حتی با بستن یک دستمال، یک پارچه یا استفاده کردن از ماسک های پارچه ای میتونه کمک بکنه به اینکه پیشگیری کنه از ابتلا به کرونا. این بیماری بسیار وحشتناک و خطرناکی هست و کشنده است. اینکه خودمون به خودمون رحم کنیم.